بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بتحقيق الفرع السابق بيان آخر حاصله النصوص الواردة في النكاح الصغيرة على طائفتين: الطائفة الأولى ما فصل فيها بين كون النكاح الصغيرة وأمر الولي وبإذن الولي فيصح، وبين ما كان بغير إذنه فلا يصح. الطائفة الثانية ما فصل ما ورد في خصوص نكاح المتعة وفصل فيها بين الصغيرة والكبيرة، يعني قبل البلوغ وبعد البلوغ، فدلت على عدم صحة المتعة قبل البلوغ وصحتها بعد البلوغ. النسبة بين هاتين الطائفتين عموم وخصوص من وجه، لأن الطائفة الأولى المفصلة بين إذن الولي وعدمه تعم وتشمل النكاح الدائم والنكاح المنقطع، ولكن الطائفة الثانية وإن تختص بالمتعة لكن تعم من حيث إذن الولي وعدم إذن الولي، فتفترق الأولى عن الثانية في الدائم إذا كان النكاح بإذن الولي أو بعدم إذن الولي، والثانية في المنقطع إذا كان بغير إذن الولي، ولكنهما تجتمعان في موضع واحد وهو متعة الصغيرة إذا كانت بإذن الولي. فتدل الطائفة الأولى على جواز هذه المتعة والطائفة الثانية على عدم جوازها، فتقع المعارضة بين الطائفتين ويمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على الدائم وانصرافها عن المتعة بقرينة سيئة محمد بن مسلم، حيث سأل الإمام عليه السلام عن السبية والسبية، عن السبية تزوج السبية أي تبارثان، بلهذا أن الإرث منفي غير ثابت بالنص والإجماع في المتعة، وهذه القرينة يمكن حمل الطائفة الأولى على النكاح الدائم مثلا، والطائفة الثانية على ما إذا كان بغير إذن الولي، يعني الطائفة الثانية المانعة من متعة الصغيرة الدالة على عدم جواز متعة الصغيرة المطلقة من حيث إذن الولي وعدمه، يمكن حملها على سورة ابن البلي كما حمله صاحب الوسائل حمل هذه النصوص صاحب الوسائل وعقد عنوان الباب بهذا الكيفية ومن حيث المجموع بعد التعارض واستقرار التعارض في محل الاجتماع يرجع إلى المرجحات ومختز الجمع بين هذه النصوص الحكم بجواز متعة الصغيرة ولو كان بغير إذن الولي، يعني إذا كان بإذن الولي، لأنه إذا كان بغير إذن الولي دلت الطائفة الأولى بإطلاقها، ولكن في محل التعارض يعني متعة الصغيرة التي كانت بإذن الولي لابد من الحكم بجوازها لعموم الكتاب ولاتفاق الأصحاب على الجواز وإطلاق معقد اتفاقهم. تفسیر کلام این است که در این فرع دیروزی که بودیم خب بیان خوبی بود، دیروز فصل بود، ولیکن دو طائفه در اینجا این نصوص در موضوع خصوص نکاح صغیره وارد شده. یه طائفه هست که در باب ششم از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد نصوصی دارد و همچنین باب دوازدهم به این که صحت نکاح صغیره دائم مدار اذن ولی است. این نصوص دلالت روشن هست و فوق حد استفاضه هست و دائر کرده نکاح عقد ابدین. نصوص رو ما قبلا خوندیم در جلوترها عقد اونجا خوندیم، ولی اشاره هم بشه خوبه. مثلا در باب ششم در ابواب عقد نکاح و اولیاء العقد دارد که سألت ابوالحسن علیه السلام صیحه بزی ابن بزی هست عن السبیه یزوجها ابوها ثم یموت و هی صغیرتون فتکبر قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج او الامر الیها قال یجوز علیها تزویج ابیها. حتی بزرگان بشر نمیتوند ای رو با هم بزنند. تزویجی که پدر کرده برای چی است؟ آقا نافذه، یعنی به دست خودش نیست. در روایت دیگر دارد که سألت عبدالله السلام عن الجاریت الصغیره یزوجها ابوها لها امرون اذا بلغت قال لیس لها معریها امرون، یعنی که نه اصلا برای او هیچ اختیار نیست. خب معناش این میشد که اب اگر او رو تزویج بکند صحیحه، غیر اب هم که هیچ نسی دلالت بر ولایتش نکرده مگر فقط جد که خب غیره، به غیر اسم ولی که میگیم ولی ام از اب است و جد. توجه فرمودید؟ یا در روایت دیگر دارد که اتزوج الجاریه و هی بنت ثلاث سنین، سه سال. ببینید سه سال شاید کسی بشد بگه که قابل تمتع نیست، یعنی اصلا این یکی از نصوص شاهد بالخصوص در مقام مسئله امام خصوص اصلا خیلی جالب هست. بله و هیه بنت ثلاث سنین او یزاب بجل غلام و هوه ابن ثلاث سنین و ما ادنا حد ذلك الذي يذب بجانفي فاذا بلغت الجاريه فلم ترزه فما حالها قال لا باس بذلك اذا رضي ابوها او وليها. توجه فرمودید؟ ولیها شاید به حسب قرائن دیگر نصوص جد هست، چون بر غیر او ولی نیست، ولایتی نیست. و یا اینکه وصی اگر اب رسایت کرده باشد مثلا قیم، خب مانعی ندارد. ما داریم ولی رو الان میگیم. خب این نصوص آنو تمام نشد کلام ما، عجله نکنید، ما هم جمع نکردیم.
شما بفهمید که فرمودید به خصوص سه سال، خب ما در اون روایت کسان
این کجاش دائم دارد الان؟
حالا عرض کنم در اون قبلا داشتیم که اگر یه مردی بچه شیرخوار
این روایت کجاش دائم دارد؟ خب حالا اگر ما بگیم که موقت مثلا کوتاه باشه، بله اگر این بلغت الجاریه، خب حالا ما این نصوص رو عرض بکنیم چند تا هستن، یکی دوتا نیستن در مجموع. حالا این دلیل بر این نیست که اون مورد حتما باید دائم باشد. یعنی اگر در فرضی که چنین نکایی جایی این دائم بود، اون بزرگ بشر، اصل این قضیه به این سوال و این جواب و این حکم قضیه حقیقیه هست که یوزب به جاها ابوها بنت سلاسنین در اینجا اصل این که جایزه، منتهی مراتب حالا این موارد رو شامل میشه اینجور این نکاح دیگه. بخشی از اون موارد چی هست آقا؟ اونجایی که دائم باشد و این بزرگ باشد. اما این که آیا در خصوص دائم مقصود باشد که خود این فعضا بلغت الجاریه مثلا در خصوص مورد سوال باشد و کلام حضرت اختصاص به اون داشته باشد، ممکنه بگیم نه، اصل سوال از همینه که در بنت سلاسلین جایزه یا نه. اون وقت راوی سوال بکنه که اگر بزرگ بشد، اگر بزرگ بشد لازمه این نیست که تمام مواردی که حضرت حکم کرده که جایزه پس از قبیل موارد دائم باشد، نه، کافیست که بخشی از این قسمتی از این افراد و مواردی از این ازدواج واسه ساله، خب این است که این بعدا بزرگ میشه در موارد دائم. این سوال درسته وقتی که این شامل بشه مطلق نکاح رو، خب بخش و مواردی از این نکاح کجا هست آقا؟ اونجایی که این دائم باشد و این بزرگ بشه مثلا، یا موقت طولانی باشد یا دائم باشد که این بزرگ بشد بخواد خودش مثلا نفت بکند. این که این اثبات بکند پس این مورد، اینجور نگفته که اتظر به نکاح نکاحن دائما مثلا یا بله بله یکی از وجوه جمع اینه. حالا ما هنوز تمام نشد مثل این موقعی میخوام بگیم که این نصوص بعضی ها این کرنه اشعار رو دارد به دائم، این را قبول داریم. یکی از وجوه جمع اینه، این نصوص تفصیل داده بین این که اب اجازه بدهد یا ندهد، یا ما از باب این که این الغا خصوصیت بکنیم از دوام بگیم فرقی ندارد. ما در اون بحثی که داشتیم به وجوهی گفتیم این نصوص عامه، بعضی از این نصوص اطلاق دارد، متعه و غیر متعه رو شامل میشد، تخصیص نمیتونیم بدیم به اصطلاح متعه اینها رو. اینکه فرض کرده راوی حالا اگر بالغ بشد پس حکم چی هست، دلیل بلی نیست که حکم امام در خصوص مورد دائم بوده باشد. خب حالا این نصوص تفصیل داده در خصوص نکاح صغیره هست، تفصیل داده به حسب اذن بدی و عدم اذن بدی. در متهم همینطوره، در متهم باز نصوصی وارد شده که به نحو مطلق تفصیل داده بین اذن بدی و عدم اذن بدی، که اون نصوص در باب متعه هست که راوی میگه که با بکر تزویج بکنم با جاریه بکر، حضرت فرمود که اگر به اذن ولی باشه جایزه، در اونجا هم اومده، هم در متعه اومده هم خود این نصوص، هم اغلب این نصوص قرینه داخلی قطعی ندارد که حتما در مورد متعه باشد. گرچه خب راوی سوال میکند از وقتی که یا اون زمانی که مثلا این جاری بزرگ بشه، بله این سوال دلیل نیست. طایفه دوم اون نصوصی بود که دیروز خوندیم، اونا اون نصوصی بود که بله تفصیل داده بود بین صغیره و غیر صغیره در خصوص مطعه بود که عباراتش دیروز خوندیم و این نصوص اطلاق دارد از حیث اذن چیز صغیره و غیر صغیره، یعنی اختصاص به اصطلاح صغیره یا غیر صغیره، یا اینکه بفرمایید شما قابل استمتاع بودن یا نبودن. مثلا 3 ساله الان این خب قابل استمتاع نیست به حسب مطابق، لذا این نصوص از حیث صغیره بودن و غیر صغیره قابل استمتاع بودن و استمتاع بودن ما چیز دارد، نصوصی که الان در تفصیل داده بین اذن ولی و عدم اذن ولی. اما اون نصوصی که دیروز خوندیم که در خصوص وارد شده بود بین صغیره و غیر صغیره تفصیل داده بود، اون اطلاق داشت از حیث اذن ولی و عدم اذن ولی، چون صغیره رو تفصیل کرده بود به مخدوعه، مخدوعه بعد مخدوعه مخدوعه رو هم تحریف کرده بود، یا صغیره رو مقید کرده بود مخدوعه، بعد مخدوعه رو تحریف کرده بود به همون 9 سال. خب اون اطلاقش از چه جهت هست؟ از جهت بدی اذن بدی و عدم اذن بدی. اینا این طایفه ای که خوندیم اینا اطلاقش از چه جهت هست؟ از جهت صغیره و به اصطلاح غیر صغیره، تفصیل نداره به اصطلاح، این نصوص اطلاق دارد. ما اگه اون نصوص رو هم بکنیم، حالا این جهت رو هم التفات بکنیم، اون نصوص رو ما از جهت دیگه هم میتونیم بگیم مطلق هست، دوام و متعه. این نصوصی که الان اینجا خوندیم اینا قید نشده متعه یا عقد دائم، این از این حیث هم اطلاق دارد، هم دائم و غیر دائم، ولی اون تفصیل داده بین صغیره و غیر صغیره. البته این نصوص در مورد مفصل بین اذن ولی و عدم اذن ولی در مورد صغیره است، درسته، اما اطلاقی که برای این نصوص عرض میکنیم از جهت دوام و عدم دوام هست. بله اطلاق دارد. خب موضع افتراقشون کجا هست؟ اونجایی که دائم باشد، حالا به اذن ولی یا به غیر اذن ولی، از این نصوص دیگه جدا میشد. این نصوصی که دیروز خوندیم اونجایی که متعه باشد و لکن به غیر اذن ولی باشد، باز جدا میشد از این نصوص اینجا، یعنی در این نصوص دلالت کرد بر جواز به اصطلاح به اذن ولی، پس اگر به غیر اذن ولی باشد اون نصوص دیروز دلالت بر چی داره؟ آقا عدم جواز داره. مورد اجتماع این دو طایفه کدوم هست؟ اونجایی که متعه باشد لکن به اذن ولی باشد. این طایفه ای که امروز خوندیم الان بنابراین اطلاقی به دوام و متعه، اونجایی که عقد متعی باشد به صغیره لکن به اذن ولی، خب این نصوص میگه جایز مطلق عقد صغیره ای که به اذن ولی باشد دلالت بر چی داره؟ بله جواز داره دیگه. این نصوص میگه اذا کان به اذن ولی یجوز مطلقا در عقود، پس این دلالت بر جواز داره. اما نصوص دیروز که میگه که مطلق صغیر ممنوعه دلالت بر چی داره؟ آقا عدم جواز داره، چون فرض نیست که مطمئن صغیره است دیگه، دلالت بر چی داره؟ عدم جواز داره. پس در جایی که متعه صغیره باشد و به اذن ولی باشد، این نصوص امروز به اطلاق چون شامل متعه و دائم میشد، دلالت بر جواز دارد اون عقدی را که به اذن ولی باشد، این پس دلالت بر جوازه. اما اون نصوص دیروز که مفصل بین صغیره و غیر صغیره هست، دلالت بر منع عقد و عدم جواز عقد صغیره، متعه صغیره یعنی کرده مطلقا، گفته جایز نیست، اون به اذن ولی یا غیر اذن ولی رو شامل چی آقا میشد، دلالت بر منع دارد. پس این بناهن الان که این نصوصی که امروز خوندیم اطلاق داشته چون مثل دائم و غیر دائم، و اون نصوص در مورد متعه صغیره به اذن ولی با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. این که بگیم این نصوص اختصاص به دائم داره مشکل هست، بعضی از نصوص یه قرینه‌ای داره، مثلا این صحیح ابن مسلم میشه گفت این در مورد دائم هست، چون سوال میکنه فی السبیه یتزوج السبیه یتوارثان، چون سوال کرده اصل این ابتدایی که فرض این مسئله شد، سوال از توارثشه، خب این قطعا باید در مورد چی باشه آقا؟ دائم باشه. اما در سایر نصوص سوال راوی ابتداعا از حکم دائم نبوده، ابتدا سوال کرده حضرت فرمود جایزه، منتها بعد گفته فاذا بلغت، یعنی اگر موردی بود که این نکاح که این دختر این عقد ادامه داشت دائم بود و این دختر بزرگ شد، اون موقع نمیتونه نقض بکنه، این دلیلی برای نیست که خود اون سوال فقط در مورد خصوص چی هست آقا؟ متعه هست. نه، یه فرعی است بعد از اینکه سوال جواب تمام شد، حکم حضرت تمام شد، مترتب کرده بر این. البته خب این فرع کافی است بر بعضی از مصادیق مترتب بشه، لازم نیست که در تمام مورد سوال از این قبیل بوده باشد. لذا اون جلوتر هم این بحث رو کردیم، اطلاقش رو عرض کردیم دارد، علاوه بر این که در خود این باب عقد متعه هم دارد که اگر جاری بکر به اذن ولی باشد در متعه مانعی ندارد. حالا وقتی که با هم تخالف کردن، مرحوم صاحب وسائل اون نصوصی دیدیم رو که من کرده بود و تفصیل گوشت بود بین صغیر و غیر صغیر و نکاح متعه صغیر رو دلالت بر عدم جوازش داشت، ایشون این رو هم کرده بود بر اونجایی که به غیر اذن ولی باشد، اصلا بابش رو به همین قرار داده بود دیگه. دیروز خوندیم که بله در اینجا در اون باب 12 بود دیگه، بله بله باب 12 بود از ابواب متعه، باب و عدم جواز تمتع بالبنت قبل البلوغ به غیر ولیه، که اونجا ایشون اون مانعه رو که در متعه بود هم کرده بر غیر ولی. عرض کردیم که خب دیروز هم گفتیم که ایشون کعنه شاهدش همین نصوصی که امروز خوندیم هست، قرینه خارجی است، و الا در خود این نصوص که دیروز خوندیم هیچ اشاره‌ای به ولی و غیر ولی چی آقا نشده بود دیگه، فقط گفته بود که این صغیره مخدوعه هست، یا در بعضی از این نصوص صغیره مخدوعه به نفع قید اومده بود و از حضرت سوال کردن مخدوعه چی هست، حضرت فرمود که وقتی که به 9 سال رسید دیگه گذشت، مخدوعه نیست، تا 9 سال قبل از 9 سال مخدوعه است، تهدید کرده است به بعد. در واقع این نصوص تفسیر داده به اثر ظهور خودش فقط بین صغیره و غیر صغیره، اما ایشون هم کرده نصوص مانعه رو در صغیره اونجایی که به اذن ولی نباشد. عرض کردیم تنها شاهد صاحب وسائل فقط همون نصوص مفصله بین اذن ولی و عدم اذن ولی به نحو مطلق وارد شده، توجه فرمودیم، اون هست که همون تازه اشاره کردیم و خوندیم. خب اگر ما اون رو قرینه دادیم و این قرار دادیم اون نصوص مفصله بین اذن ولی عدم اذن ولی رو قرینه قرار دادیم بر حمل این نصوص، خب به این کیفیت در واقع اون نصوص تقییم اطلاق این نصوص رو، چون این مطلق هست، مطلق صغیره ممنوع کرده، وقت به قرینه اون نصوص اینجا میگیم این اطلاق تقیید میخورد این من به اون صورتی که به غیر اذن ولی باشد، درسته؟ خب تا اینجا عکسش هم میشه، عکسش چی هست؟ به قرینه همین نصوص ما به اصطلاح تغییر بزنیم او رو به چه کیفیت؟ بگیم اصلا اون نصوص منصرف هست به دائم، به قرینه فرض کنید که همون بعضی از نصوص یا همون یکیش همین یتوارثان که بگیم، یا بگیم که اون فعضا کبارت اون جاریه کنه اصلا ناظر به خصوص دائم هست، یا در مورد متهم نصوصی که وارد شده به اذن ولی اونا خودش تعارض دارد، در اونجا در مجموع اونا رو بگیم که در مورد متعه به نحو مفصل به نحو مطلق ثابت نشده به اذن ولی و غیر اذن ولی، در مورد دائم مثلا هست به یک قرینه به یک نحوی ادعا بکنیم، هم بکنیم اون نصوص رو بر دائم. وقتی که اون رو بر دائم هم کردیم، اون وقت ما باشیم و فقط این نصوص باب 12 از ابواب متعه که دیروز خوندیم، باید اطلاق این نصوص چیکار بکنیم؟ آقا عکس بکنیم، عکس بکنیم، بگیم مطلق صغیره متعه او جایز چی آقا نیست، یکی از این دو کار رو باید بکنیم، یا اون رو هم بر دائم بکنیم و عکس به اطلاق این بکنیم، یا این رو حمله بر به غیر اذن ولی بکنیم به قرینه اون اطلاق اون که دائم و غیر دائم رو شامل میشد تفصیل داده بین اذن و غیر اذن، یکی از این دو کار رو باید بکنیم، ولیکن هر دوش رو ما من کردیم، توجه فرمودیم، گفتیم هر دوش نمیشه، هم اون نصوص اطلاقش رو نمیشه ما رفعیت بکنیم عکس بکنیم بر خصوص دائم، و هم این نصوص هم نمیشه از این اطلاقش رفعیت بکنیم، به خاطر اینکه از حضرت سوال کردن که این مخدوع مراد چیست، حضرت فرمود به سن تهدید کرده، در مقام بیان سوال شده به اطلاق مقامی نفی میکند این که غیر این تهدید سنی دخیل در من بوده باشد اذن ولی یا عدم اذن ولی رو، لذا این دوتا هم مشکل هست، ما یکی از این دو هم رو ملتزم بشیم، این دو طایفه از نصوص تعارض میشد در محل اجتماع، وقتی که تعارض شد ما در کجا تعارض میشد؟ در متعه صغیره به اذن ولی، چون او اگه متعه دائم رو که شامل بشد دلالت بر جواز دارد، اما این به نحو مطلق که صغیره رو منع کرده ولو کان به اذن ولی دلالت بر چی داره آقا؟ من دارد. خب این در تعارض چی کار بکنیم؟ عمومات کتاب و سنت که عقد نکاح متعتن کاند او دائمان رو جائز کرده، صغیر باشد یا غیر صغیر، اون عمومات فوقانی. خب پس ما وافق کتاب و سنت کدوم است آقا؟ همین که جواز باشد، جواز او رو عقد میکنه، اطلاق رو عکس میکنیم، حکم جواز بکنیم. قرینه دوم که قوی تر از اول اگر نباشد کمتر نیست، اون اتفاق فقه هاست که دیروز هم خوندیم خدمت شما در جواهر، در اونجایی که شرایط مرعی متمتع بها را بیان میکند، اونجا احصا میکنن فقه ها و ایشون در اینجا احصا کرده هیچ کس از شرایط اون مرئی متمتع بها رو بلوغ ذکر چی آقا نکرده، حتی یک نفرم ازش نقد نشده که شرطش بلوغ هست، فلذا در صغیره متعه رو در خصوص متعه داریم میگه ما اون شرایط مرئی متمتع بها. خب در خصوص متعه صغیره مطلقا اتفاق کردن اصحاب بر چی آقا؟ جواز من دون ای تفصیل. پس بنابراین هم اتفاق فقها و هم اطلاقات کتاب و سنت اینجا مرجع محکم میشد، هم بر اینجا باید ما عکس به جواز بکنیم. بله حالا که ما داریم این هفته مسئله نمیگیم دیگه، خدا رو سکن کنه. آیه اگزوتی گفتم خدمت شما که درس گل فایگانی بودم، یا آقای گفت آقای چرا اینجا اشکال میکنن، اینجور میگن اونجور میگن، شما اگه در رساله ننوشتی بود که خب ما اینجوریم بحث میکنیم دیگه. آی بوی بوی بانی عرض بکنم که اینجا الان میخوام بگیم ببینیم مقتضای تحقیق چی هست. مقتضای تحقیق این شد که جمع بین نصوص اقتضا بکند که ما حکم به جواز متعه صغیره بکنیم مطلقا، لذا اقوا در مسئله جواز هست، گرچه احتیاط هم حسنه. حسنش از چه جهته؟ از جهت احتمال انصراف اون نصوص مفصل بین اذن ولی و عدم اذن ولی به دائن و همون قرائن، اون وقت ما فقط میمونیم و همین نصوص باب 12 از ابواب متعه اطلاقش. خب اطلاق این نصوص کسی ممکن است بگه که خب اتفاق قدما اینجوری نیست که تصریح کرده باشن به اجماع، ما از اطلاق کلمات فقها میخواییم بگیم که اینا متعرض نشدن، اما کسی هم من ندیدم بگه اجماع کردن بر جواز متعه صغیره به اذن ولی باشد یا نباشد، قابل استمتاع باشد یا نباشد. اگر چنین اجماعی بود به این کیفیت صریح، خب البته ما از این اطلاق این نصوص رفعیت میکردیم قطعا، اما چه این اجماع صریح به این کیفیت که آقا نداریم.
چه اجماع از این یعنی چه قطعیت از این معرفت که احدی از فقها قدما متأخرین
خب ما همین به خاطر همین نصوص ما قدر متأخر اون اتفاق رو میگیریم که اون مطلقا گفته صغیره. در هر حال این اطلاق لفظی است، توجه فرمودی اطلاق لفظی است، باید اعراض رو بگیم. گرچه عرض کردم فتوا نمیشد به این نصوص داد، اتفاق محکمه، چون که اتفاق این در واقع اعراض کل هست، کسی به این تفصیل عمل نکرده در متع صغیره، یعنی لااقل در مورد صغیره قید نکردن این رو، توجه فرمودی.
اما
استحباب هم نمیگیم، حسن اعتیاد از باب این که در واقع ممکن است که ما بگیم که این نصوص به اصطلاح که حضرت تفصیل داده با اینکه این نصوص توش صحیح هست، ما از باب این که در واقع ممکن است که این نصوص مفادش مطابق واقع باشه، امکانش هست، لذا ما اخذن به این نصوص از باب این که احتمال مطابقتش با واقع فی نفسه باشه، ما این رو اخذ میکنیم. چطور شد که فقها در این مسئله تصریح نکردن به اجماع و عدم اعتبار به اصطلاح بلوغ در متعه؟ توجه فرمودید، یا اجماع نکردن بر نفی قابلیت استمتاع در مورد چی آقا؟ متعه. با توجه عقد متعه اصلا چرا متعه نامیده شده؟ چرا در نصوص یتمتع بها گفتن؟ به خاطر اینکه اصل و قوام این عقد متع به همون تمتعه، یتمتع بها المتع به تمتعه، نامش اصلا به خاطر تمتعه. اون وقت اونی که اصلا قابلیت تمتع ندارد که انه سالبه به انتفاع موضوعه، یکی این وجودی هم خلاصه بیاد در اینجا این حسن رو تقویت بکنه. فتوا نمیشه داد به خاطر همین که عرض کردیم تعارض بین نصوص، اتفاق اصحاب، قطعا به این اطلاق این نصوص فتوا نمیشه داد. اما کسی بخواد بگه اعتیاد حسن به این جهاتی که الان عرض کردم خدمت شما که امام دارد، شاید یعنی وجه غیر از این، این حسن اعتیاد کی آقا نمیتونه داشته باشه. بله، دعوای انصراف از این جهت که سمیت متعت و متعتن به لحاظ این مرعه باید قابلیت تمتع باشه، مرعه متمتع بها در نص در فتاوا همه این عنوان هست. خب اینجا که اصلا فرضی که قابل تمتع ندارد، توجه فرمودید، علاوه بر این اطلاق این نصوص حضرت اصلا تسلیه کرده، تهدید کرده مخطوع رو به این سن، گفته لا یجوز، نه کرده، لااقل احتمال ثبوتی فی الواقع به نحو رجحان واقعی یا شاید فی نفسه یک، ما لااقلش باید بگیم که فی نفسه رجحانی دارد. توجه فرمودیم این ترک متعبا صغیره اقلش. بله این تمام کلام هست، یک مطلبی هست بفرمایید.
نباید در بحثی که مقام احتیاط حسن میکنیم یک نفر از
فقهای اصلا
داده
بود. نه شرط نیست،
طول فقهای شیعه
سوال کردید جواب، شرط نیست. اگر کسی از فقها هم نگفته باشد، خود دو قسمه، یه موقع است که تصریح به اجماع بکنن، ادعای اجماع در خصوص مسئله، اونجا دیگه نمیشد مخالفت کرد، به هیچ وجه جایی برای احتیاط حسن هم نمیموند. اما خود در خصوصی مسئله کسی به عنوانهی ادعای اتفاقی یا اجماع نکرده هیچ، منتها شرط نکردن بلوغ رو از باب عدم ذکر. توجه فرمودی؟ خب اما اگر هیچ کس فقها اشاره نکردن نمیشه احتیاط چیز کرد، گفت که حسن هست، احتیاط مستحب حسن. عرضم اینه که چرا؟ اگر نص دلالت داشت، در صورتی که علم به کذب اون نص نداشتیم، توجه فرمودی، میشد ما رای احتمال موافقت این با واقع بسته نمیشد. لذا در مقام ثبوت ما احتمال این که این روایت صادر شده باشد، مطابق واقع باشد، راه احتمال بسته چی آقا؟ نمیشه. چون اجماع که در خصوص این مسئله برخلاف تصریح نکرده کسی، اتفاق فرمودی، از این جهت باز و احتمال انصراف هم باز ثبوتن قطعا نمیشه گفت منفی هست. در خصوص اصلا متعه رو میگم و دائمه نمیگم متعهی که اصلا نامش این است. تمام نصوص المرأة المتمتع بها یتمتع بالمرأة همه از این عنوان این حکم مطرح شده در تمام نصوص عقد متعه. از این جهت جای حسن اعتیاد هست. خب اگر اجازه بدی، اگر مطلبی هست بفرمایید.
داشت
بفرمایید.
این بحث که مطرح نامیدن سوالی غروب آخرین دلیلی که بهش استناد که بحث اطلاعات کرد،
دلیل بر چی؟
بر این که جایز باشه، دلیل بر جواز متعه صغیره.
اتفاق اصحاب بر عدم اشتراط بلوغ، حتی یک نفر شرط نکردن، هیچ کس ذکر اشتراط بلوغ نکرده، یعنی اتفاق بر عدم اشتراط بلوغ هست. توجه فرمودید؟ همه فقها در صدد احصاء مثلا نص گفتم خدمت شما، نمیدونم آدرس دادم مراجعه کردید یا نکردید، عنوان منعقد کردن فی شرائط المرأة المتمتع بها، هیچ کس هم بلوغ رو ذکر آقا نکرده، کافیست. یعنی این میشد اتفاق بر عدم. نص سریع هم داشتیم، باید اون نص رو چیکار میکردیم آقا؟ ول میکردیم. در خصوص مثلا اگه داشتیم باید رها میکردیم. ما اعراض مشهور رو قاده نمیدونیم، اما اعراض کل رو قطعا قاده میدونیم، میگیم اون رو باید دیگه قابل عمل نیست. اینجا حتی یک نفر هم بلوغ رو شرط نکرده. خب علاوه بر این با قطع نظر از این نظر سنایی، اگر بین این دو طایفه از نصوص تعارض بندازیم، مرجع محکم عام فوقانی میشد که کتاب سنته و اون چیه؟ اطلاقات جواز نکاح متعتا او دائما. بله ابن سنین این نصوص یکی دوتا نیستن.
اون وقت باید بگیم که اصلا تنزوز شرط نیست در مده، باید یعنی پسر سه ساله رو دختر کار نداره، دختر سه ساله ممکنه بشه از تنزوز بود، اما پسر سه ساله چجوری موقع تنزوز میبره؟ شرط نیست تنزوز.
اگر چنانچه اون اطلاق داشته باشه قطعا تنزوز شرط نیست، این که جای تردید نیست از این جهت که هیچ گونه اشکالی نداره که منتهی مراتب اطلاق ای رو داریم میگیم این طرف. بله اون ظهور پیدا میکنه در اینکه تلزم شرط نیست، اینکه جای شرط نیست، اما این اطلاقش با این اطلاق این طرف چی آقا؟ معارضه داره. این اصلا تصریح کرده تفصیل بین صغیره و غیر صغیره در متعه.
اون وقت این قرینه بشه حمل اون رو بر چی آقا؟ دائم. این در خصوص متعه وارد شده. اینو میخوام بگیم دقت کنید، این در خصوص متعه وارد شده، تقسیم گذاشته صریحا بین صغیره و به قرینه این لا من اصلا لا الا اینکه ما حمل کنیم اون رو بر چی آقا؟ دائم.
در این رد این کلام که اعتبار تلزیز و استمتاد در موردش مثلا باشه،
این
یعنی ابن سلیم کاملا میشه استدلال برای این اطلاق باشه.
بله بله، که ما اگر این وقتی که این مگر ما آخه در متعه میگیم این رو، این حرف دیگه جا پیدا نمی کنه، این مطلب دیگه مورد نداره، چون ما این که میگیم که تلزز در خصوص متعه داریم میگیم. خب این بناهن الان اطلاق اون میشد، احتمال عدم اطلاق که بسته نیست که، خب معلومه که شما که تا الان میگفتی اصلا در مورد دائم هست، احتمال عدم متعه، چون ما میخوام احتیاط حسن بیاریم، همه اینا وجز برای احتیاط کی آقا؟ حسن. فتوا که قابل فتوا که نیست، جزم که نگفتیم، اما میگیم خواهیم که اینا احتمالش هست. عرض بنده رو توجه فرمودید؟ این احتمال رو بخوام بگم، این که سید امام مرحوم امام رضوان الله علیه اینجا حسن احتیاط گفتن، وجه این حسن احتیاط رو خواستیم اشاره بکنیم که بیراه نیستن. بله وقت مثل که هست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
با شما باید در زوج متمتع بفرمایید که بلوغ شرط
سلام میشه کامپیوتر یکی دو در سلام